صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على
بحث در این بود که صاحب کفایه در رد در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی از این راه وارد شده بودن که حکم ظاهری رو حکم طریقی دانستن و حکم واقعی رو حکم حقیقی دانستن و چون حکم طریقی مصلحت مستقلی ندارد غیر از مصلحت واقع، بنابراین دو حکم مماثل نیستن در صورت مصادفت، زیرا شأن این حکم غیر از این که منجز واقع باشد چیزی دیگری نیست و کما اینکه در فرض مخالفت شأن این حکم غیر از مؤثریت به نسبت الا ترک واقع چیزی دیگری نخواهد بود. پس بنابراین وقتی حکم تعالی به داعی تنجیز جعل شده است نه به داعی جعل داعی، پس بنابراین ما دو حکم مماثل نخواهیم داشت یا در فرض مخالفت دو حکم متضاد با یکدیگر نداریم، چون در حکم این متضادین هر دو به جایی به داعی جعل داعی است، در حکم متماثلین هر دو به داعی جعل داعی است. اما اگر احد الحکمین به داعی جعل داعی شد، حالا داعی بر بعث یا داعی بر زجر، و حکم آخر به داعی جعل منجز که طریق باشد و موصل باشد الی الواقع، بنابراین نه متماثل لازم میاد در فرض مصادفت و نه تضاد در فرض مخالفت. این بیان بود که ایشان داشتن. نهایت در کلام ایشان از چند جهت اشکال بود. یکی که ایشان از یک طرف حکم را طریقی گرفتن و از طرف دیگر بیان کردن که مصلحت در حکم طریقی نفس اون حکم است. حکم طریقی وقتی جنبه طریقیت داشت، این طریق و حاکی و کاشف غیر از ملاکی که در محکی هست ملاک آخری ندارد و شاهد بر این است که در احکام طریقیه اگر ملاک آخری غیر از ملاک واقع باشد، باید در فرض موافقت دو ثواب داده بشود و در فرض مخالفت دو استحقاق عقاب باشد، با اینکه هیچ کس ملتزم به این نیست، حتی خود صاحب کفایه هم به این التزام ندارد. پس تعبیر طریقیت با بودن مصلحت در خود حکم نفس حکم، این دوتا قابل جمع با یکدیگر نیستند. اگر مصلحت هست در این حکم، پس طریقیت ندارد، مطلوب به ذات هست. اگر طریق است، پس معلوم شد که خود او هیچ شأنی ندارد، اون چیزی که این طریق ما رو میرساند به او، اون مهم هست و اون دارای ملاک هست. پس جمع بین طریقیت و کون المصلحتی فی نفس الحکم، این دوتا با هم دیگه برحال بینشان به اصطلاح تحافت است. یعنی اگر طریقیت رو بگیریم باید بگیم مصلحت در اون نیست، اگر قبول کنیم مصلحت در اون باشد دیگه طریقیت نداره. یک اشکالی بود که صاحبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر صاحبی کفایه داشتن. در ادامه کلام صاحب کفایه مطالبی بیان کرده است که به تک تک این عبارات ایشان و مطالب ایشان ما اشکال داریم که مرحوم شیخ رضوان الله اینها رو بیان فرمودند. لذا فرمودن که شارع به لحاظ این که واقع است که اگر مخالفت بشود شخص خارج می‌شود از زی رقیت و عمودیت، ولی و این طریق را جمع کرده است برای رساندن به واقع، که نتیجتاً ما در دایره واقع توسعه می‌دیم بعد از آمدن دلیل اعتبار بر امارات. نتیجه چی می‌شود؟ که ما دو واقع داریم، یک واقع معلوم بالوجدان که در اینجا هیچ تعبدی در کار نیست و یک واقع معلوم به تعبد، یعنی حکم معلومیت را دارد و اون واقعی است که نصب علیه اماره. پس واقعی که خبر بر او واقع شد، ولو اینکه ما علم به اون واقع نداریم، ولی به منزله واقع معلوم است. فرض کن صلات جمعه علم به وجوب او در اصل غیبت کبرا نداشته باشیم، خبر واحد قائم شد بر وجوب او، این خبر واحد که طریق بر وجوب او واقع شده است به منزله این است که ما علم به وجوب او داشته باشیم. چطور اگر علمی داشتیم واقع برای ما منجز بود و در ترکش استحقاق و عقوبت، الان هم که خبر قائم شده است بر او واقع برای ما منجز می شود و در ترک و استحقاق عقاب. لذا می فرمایند ما طریقیت به معنایی که صاحب کفایه بیان کرد رو نمی تونیم قبول کنیم. همون جوری که در بحث ارشاد که فرمایش مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه بود، فرمودن ما به یک معنای آخری ارشادیت رو میتونیم قبول کنیم، ولی به اون معنا یعنی اون معنا قابل مورد قبول مرحوم میرزا رضوان الله علیه نبود. اینجا میفرمایند اگر ما بخوایم طریقیت را که صاحب کفایه فرمودن ما میتوانیم قبول کنیم، ولی نه به معنایی که ایشان قائل شدند، بلکه به معنای آخری. و بنابر این مبنا و معنا حکم طریقی مصلحت شخصیه‌ای در خود حکم نیست، غیر از مصلحت واقع مصلحت آخری برای او نیست. لذا می‌فرمایند ما واقع را توسعه می‌دیم به تعبیری که عرض کردیم به دو قسم. یک واقع حقیقی وجدانی و اون اونجایی است که ما علم به واقع پیدا بکنیم، که این عنوانی دارد به عنوان واقع معلوم بل وجدان، و یک واقع عنوانی آخر غیر از اون عنوان معلومیت و اون عبارت است از واقعی که عنوان منسوب علیه طریق یا واقعی که نصب علیه طریق، نصب علیه الاماره، اینطور که واقعی است که نصب شده است اماره معتبره بر او. پس بنابراین می شود بگیم ما یک واقع معلوم بالوجدان داریم و یک واقع به اصطلاح تعبدی داریم. این واقع آن اما تعبدن. خب بنابراین ما علم نداریم وجدانن در ظرف قیام اماره، وجدانن علم نداریم، اما جوریست که باید با این حکم که اماره ما را ایصال به او کرده است معامله کنیم به نحو حکمی که معلوم است. یعنی اگر دلالت بر وجود دارد باید ملتزم بشویم به اتیان او، اگر دلالت بر حرمت دارد ملتزم باید بشویم به ترک او، که اگر ما عمل کردیم و مصادف با واقع بود مثل واقع معلوم بالوجدان برای ما منجز است و استحقاق ثواب دارد. اگر مخالفت کردیم و ترک کردیم در این صورت استحقاق عقاب میاد. دقت فرمودید؟ پس بنابراین در دائره واقع طبق این بیان باید ما فرق بگذاریم، ولیکن این معنا موجب می شود که حکم ظاهری با حکم واقعی در ظرف مصادفت مماثل نباشند، ولی اما یک اشکالی است که حکم طریقی به این معنا را صاحب کفایه طبق مبنایی که دارد نمی شود به ایشان نسبت بدیم. نتیجه این شد که اگر ما حکم مستفاده از امارات حکم طریقی دانستیم، دیگه بعد در صورت مصادفت اجتماع مثلی نمی شود و در فرض مخالفت اجتماع ضدی نمی شود. این قبول، اما این سبوتن این کلام هست. اما در مقام اثبات آیا تطبیق عبارت صاحب کفایه و کلام صاحب کفایه عبارت صاحب کفایه را بر این معنا از طریقیت می شود این تطبیق داد یا نه؟ می‌فهمید این معنا با مبنای صاحب کفایه سازگار نیست. چرا؟ چون می‌فرمایند این مبنا اساسش بر این است که اولا علاوه بر این که مصلحت متعدد باشد، مصلحت متعدد نباشد، و علاوه بر این که اراده نیز متعدد نباشد، یعنی اراده بس، اراده جدی، باید علاوه بر این دو بعث به حمل شایع هم متعدد نباشد. پس با به صرف عدم تعدد مصلحت یا عدم تعدد اراده می‌فرمایند ما نمی‌توانیم اثبات کنیم و این طریقیت به معنا را قبول کنیم، که عبارت شد از این که نتیجهش این شد که واقع می شود دو قسم، یک واقع حقیقی وجدانی، یک واقع تعبدی عنوانی که عنوان واقعی که نصب علیه طریق، اینجور می شود. به صرف این که ما دو تا مصلحت نداشته باشیم و بحث به واقع که اینجا یک مصلحت هست، این رو دیگه قبول کردیم بنابراین معنا، دو تا اراده جدی نسبت به حکم واقعی ما نداریم، یک اراده جدی بیشتر نیست. اما بحث باید دو تا باشد یا یکی؟ باز بحث هم میفهمد باید یکی باشد، که هم در اینجا ما به لحاظ ملاک دو ملاک نداشته باشیم. بذار اشکال گرفتیم بر صاحب کفایه که اگر طریقیت شد دیگه ملاک نمیشود در این حکم طریقی باشد. خب تا اینجا ما میگیم خیلی خب، طبق بیان شما ملاک ملاک واحد، اراده به نسبت علل حکم در مقام وعاء تشریع هم چند تا اراده از یک اراده نسبت به وجوب صلات جمعه حسب الفرض مثالی که زدیم. پس ما یک به اصطلاح ملاک بیشتر نداریم که در صلات جمعه است، و یک اراده هم نسبت به این صلات جمعه بیشتر نداریم که همون اراده در ظرف تشریع. آیا در مقام اثبات یک بحث است یا دو تا بحث؟ واضح است که دو تا بحث است، یک بحث نسبت به حکم به عنوان حکم واقعی و یک بحث هم به عنوان حکم طریقی. ناد حکم طریقی بحثون که مصلحت در خود این بحث نیست، مصلحت در اون چیزی است که ما را میرساند این بحث نحو که عبارت باشد از حکم واقعی. تا به این مرحله سوم نرسد فایده ندارد برای نفی مسئله اجتماعی مثل و رد مشکل و حل مشکله اجتماعی مثل این. اون موقع مشکل اجتماعی مثل این حل می شود که در هر سه مرتبه ما اولا وحدت مصلحت داشته باشیم، یک وحدت اراده داشته باشیم، دو وحدت بعث داشته باشیم، سه وال اینکه اینجا طبق مبنای صاحب کفایه مصلحت مصلحت واحده می توانیم قائل بشیم، چون اگه طریقی شد معناش همینه، اراده هم اراده واحده است، اما بحث نمی شود بگیم دو تا بحث، یک بحث است، بحث متعدد است. چرا؟ چون صاحب کفایه اساس کلامش این است که میخواد تعدد بحث را قبول دارد، نه میخواد بگه که این دو تا بحث با هم چیه؟ غیر مماثل. پس بنابراین ایشان پذیرفته است در جواب در این بیان اصل تعدد بحث را، و مبنای این که آمده است گفته است احد الحکمین حکم طریقی و الاخر حکم واقعی، اصلا مبناش بر تعدد بحث است، با اینکه حل مشکل اجتماعی مثل بر وحدت بحث است که ما بگیم اصلا حکم ظاهری در واقع بحث نیست، بحث آخری غیر از اون واقع، و ما رو فقط میخواد به بحث جدی برساند، و بحث جدی همون بحثی است که در حکم واقعی است، یعنی حکم واقعی رو برای ما میخواد بالفعلی به فعلیت برساند. پس خود این بحث مستقلی نیست، یعنی بحث به دائیه به اصطلاح جعل دائی به این معنا نیست. و حالا که صاحب کفایه از اول کلامشان وقتی تعبیر میکنه به اینکه این حکمون یعنی بحثون، ولی کن بحثون ظاهریون، بحثون ظاهریون، پس پذیرفته، پس اشکال اون به اصطلاح امر سومی که اساس حل اشکال اجتماع مثل این هست نسبت به مبنای ایشان که فرق که پذیرفته است بودن حکم طریقی را حکم با این نمی سازد. ولذا به اون عبارت که عرض کردم ما باید در سه مرحله این وحدت را ثابت بکنیم، یکی در مرتبه ملاک، دوم در مرتبه اراده که به آی تشریع است، سوم در مقام بحث که پس از اون اراده بحث پیدا می شود. تا دو مرحلهش می توانیم حمل کنیم کلام سابق فای را، البته این بعد از به اصطلاح تسلیم بعد از صرف نظر و رفعیت از اون اشکالات قبله، ولی اگه ما اون اشکالات قبل را به سر جای خودش محفوظه دیگه نوبت به این حرفا نمیرسد. اگه صرف نظر کنیم از این اشکالی که گفتیم نمیشود مصلحت در حکم طریقی فی نفسه باشد که دیروز هم عرض شد امروز هم عرض کردیم، اگر از این اشکال رفعیت کنیم میگیم خیلی خوب وحدت ملاک در اینجا هست، این مرحله خوب میایم در رعای تشریع اراده واحده است، چون اراده بر اساس اون ملاک است، وحدت ملاک رو ثابت میکنیم، اما وحدت بحث رو نمیتونیم اثبات بکنیم. بحث به حمل شایع دو تا داریم، یک بحث به حمل شایع حالا ولو در ظرف انشاء، یکی به حکم واقعی و یکم در مرحله ظاهر که ایشان قبول کردن به عنوان حکم ظاهری. سوال
اشکال اجتماع مثل ناظر به
حکم
این
ناظر
به
بحث
این، یعنی چون دو
بحث داریم اشتماع مثل حکم داریم میگیم دو حکم مواسط. اگر ما قبول ولی با این بیانی که عرض شد ما از راه حکم طریقی اگر آمدیم در واقع دو تا حکم نداریم، پس اشکال حل میشه. شما در حل اشکال فرق نمی کند. شما بیاین بگین که ما اصلا اساساً دو تا حکم نداریم، بازم حل اشکال شده است. یا بپذیرین که دو تا حکم هست ولی بین دو تا حکم تماثلی نیست، بازم اشکال حل می شود. مرحوم شیخ رضوان الله اصرار دارن برای اینکه اصلا ما دو تا حکم نداریم. چرا؟ برای خاطری که ایشان از اساس اینو دقت داشتن به دردتان میخورد. ایشان کلیتاً وقتی حجیت را به معنای حکم وضعی ندانستند، به معنای امری که مستتبع یا متبوع حکم ظاهری باشد، حکم باشد ندانستند، بلکه معنای ما یحتج به گرفتند. بنابراین ما دو تا حکمی نداریم که در مقام این بیان در صدد این برای اینکه رفع اشکال کنیم. این اشکال از اول وارد نیست تا در مقام در لذات با این بیانم میفهمون ما اگر از این راه هم بخوایم وارد بشیم، باز باید اشکال رو جوری در حال رفع رد کنیم که از قبیل دفع باشد نه رفع اشکال. لذا این بیانم دفع اشکال است که در حقیقت ما دو تا حکم نداریم، اما این بیان صحیح هم با عبارت صاحب کفایه قابل تطبیق و با مبنای ایشان صاحب قابل تطبیق. چرا؟ چون ایشان مبناً پذیرفتن که حکم باشد حکم ظاهری، و این مرحوم شیخ رضوان الله اصرار دارن که مبناً حکم ظاهری حکم نیست. در ادامه کلام مطلب تمام نمی شود، در ادامه صاحب کفایه مطلب آخری را آوردن. ایشان می فرماید و ان لم یحدث، در بیان تریهیت حکم در اینجا، این آقا مطالبی است که دیگه گمان نمی کنم خیلی بیان بشه جایی ها، ولی به هر حال به دردتان می خورن. ایشان می فرمایند که در ادامه صاحب کفایه عبارتش چون این است که می فرماید و ان لم یحدث به سببها ها ارادتون او کراهتون فی المبدا، بعد به مناسبت مطلب رو میبرن در اصل ماهیت اراده و کراهت که آیا در حق تبارک و تعالی اراده و کراهت هست یا نیست. و به هر حال اینجا اگر وارد نمیشدن خیلی بهتر بود از این نحوه از ورود. در ادامه کلام عبارت صاحب کفایه را بله و این لم یحدث به سبب حل اراده اول کراه الموجبت للانشاء بعثن او زجرن به خلاف ما لیس هناك مصلحتون او مفسدتون فی المتعلق، اشاره به ناظر به حکم طریقی است. در مورد حکم واقعی اراده و کراهت است که همون اراده و کراهت منشأ شده است برای انشاء بعث و زجر. در مورد حکم طریقی که میفهم ما لیس هناك مصلحتون ناظر به حکم طریقی است. اگر اونجایی که حکم طریقی است مصلحت و مفسده ای نیست در متعلق، بل انما کانت فی نفس الانشاء انشاء الامر بهی طریقیان، که باز همون مصلحتی فی نفسه، این حرف باز همون اشکال قبلی در اینجا میاد، بلکه مصلحت در چیست؟ در نفس انشاء امر، در به اصطلاح فی نفس الانشاء الامر بهی طریقیان، در نفس انشاء امر به اون واقع و به اون متعلق، اما طریقیاً در نفس این انشاء مصلحت است. اگر این انشاء انشای طریقی است که در اون مصلحتی نیست، چه مصلحتی در اوست؟ مصلحت در همون واقعی است که این طریق است برای اینکه ما را به اون واقع برساند، علاوه بر اون که اون اشکال هست نکته ای را که در اینجا بیان کردن. خلاصه کلامشان و ادعایشان این است که چرا در حکم طریقی اراده و کراهت نیست. یک تفاوت دیگری که باز بینه حکم طریقی و حکم واقعی قرار داده است، علاوه بر این که در حکم واقعی ادعا کرده است که اون حکم واقعی مقصود به ذات هست، حکم طریقی مقصود بالعرض هست. چرا؟ چون جعل حکم طریقی برای ایصال به حکم واقعی است. حکم واقعی است که جعل شده است برای این که به عمل به متعلق او مکلف عمل کند و اتیان به متعلق کند. تفاوت آخری که هست اینه، حالا چرا؟ میفهمد گرچه حکم طریقی انشاء شده است به داعی این که ما را برساند به واقع، گرچه حسب کلام خودشان ها، ولی اشکال برون رو دیگه نمیخوام بگیم، گرچه در حکم طریقی مصلحتی در نفس اون حکم است، چون این را قبول دارد میگه این میخواد دفع دخل مقدر کنه در حقیقت. حالا میتونیم اینجوری هم بگیم لغایلن ان یقول، اگر در حکم طریقی مصلحت و ملاک در خود او وجود دارد، پس چرا انقضاء اراده نشده است در موارد واجبات؟ احکام طریقیه‌ای که دلالت بر وجوب کند، یا در موردی که طریقیت علل محرمات دارد، محرمات واقعیه، چرا انقضاء کراهت نشده است؟ خب وقتی در خود این حکم ملاک وجود دارد، باید بر اساس اون ملاک انقضاء اراده و کراهت بشود. التفات دارید یا نه؟ در حکم طریقی فرمودن مصلحتی است در نفس حکم، اگر مصلحت در نفس حکم است، باید طبق اون مصلحت انقضاء اراده بشود. و اون که شما ملتزم نیستید، میگه اراده مولا غیر از نسبت به اون حکم متعلق به حکم واقعی چیز دیگه ای نیست. پس این کاشف از این میشود که در خود این حکم که اراده ای نیست و کراهتی در اینجا وجود نداره، مصلحتی نیست. چرا؟ چون اگر میبود ما به صورت این باید کشف میکردیم، اگر مصلحت و ملاک وجود میداشت باید اراده و کراهت باشد. چون اراده و کراهتی نسبت در احکام طریقیه نیست، پس معلوم شد ملاک هم در احکام طریقیه نیست. ایشان از این اشکال جواب میدن. لم بگید، از اون طرف میتونیم که از این وره میتونیم بگیم، از نبود بحث و زجر، از نبود اراده و کراهت به صورت این کشف میکنیم پس ملاک نیست. شما که میگویید اگر ملاک هست، اونجا برعکس لم میشود. اگر ملاک هست، خب باید برحال اثر این وجود ملاک ظاهر شود. وجود ملاک اثرش این است که برحال انقضاء اراده در نفس مولا یا اینکه کراهت می شود. پس از اینکه اراده و کراهت نیست، این کاشف از این است که پس ملاکی نیست. و شما ادعا کردین فی مصلحت فی نفسه، این حرف قابل قبول نیست. اینه جواب می دهند. میگن ها، فرق بین ملاک در باب احکام طریقیه و احکام واقعی همین است که در احکام واقعی ملاک منشأ می شود برای انقضاء اراده و کراهت، ولی در احکام طریقیه اراده و کراهتی غیر از اراده و کراهتی به نسبت علل واقع، اراده و کراهت آخری ما نداریم. این کلام صاحب کفایه و ادعای ایشان است.
اون چیزی که اراده رو درست میکنه اون
علت تامه هست؟ نه، علت تامهش ملاک میشود. اون منشأ میشه در ازو، بعد تازه ترقی هم میکنه صاحب کفایه. دقت کنید، ترقیش خیلی بعد ترقی میکنه، میفهمد که حتی در احکام حقیقی هم در مبادی عالیه انقضاء اراده و کراهت میشود، ولی در مبدأ اعلا ما اراده و کراهت نداریم. خوب دقت کنید، اینجا بحث ایراد دقیقه. میگوید که حق تبارک و تعالی، حالا یک بحثی داریم که آیا اراده در حق هست یا نه. متکلمین قائلن به این که نفی میکنن اراده رو در مقام ذات و هم میکنن اراده رو بر علم، اقتباساً از کلامی که مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه دارد که اراده حق تعالی میفهمن همون علم به نظام احسن هست. حالا اینجا باید بحثی بود، مرحوم عاشق هم وارد شدن اجمالاً و به صورت مختصر، چون مفصل این بحث را در بحث طلب و اراده رفقایی که تشریف داشتن یادشون هست، خیلی مبسوط بحث شد که اصلا اراده تشریعی یک چیز اساسی نیست که ما اینقدر درباره او بخوایم به حیث و بیس بیافتیم. اون چیزی که واقعیت دارد اراده تکوینی است و اراده غیر از علم هست، و اراده در مقام ذات اگر نباشد، اراده در مقام فعل نیست، و اساسا علم یکی از مبادی او اراده هست. حالا در اینجا تعبیر ایشان این است که فرمان نه تنها در رابطه با احکام طریقیه اراده نیست، در احکام حقیقی هم اراده نیست در مبدأ اعلا، بلکه ظهور اراده در باب احکام حقیقیه کلام صاحب کفایه است. از کجا هست؟ از اون موقعی که حق تبارک و تعالی به صورت وحی در نفوس انبیا سلام الله علیهم، یا به صورت الهام در نفوس شریفه اولیا صلوات الله و سلام علیه مجمعین، اگر بعد از آنی که در نفوس اینها به وحیان یا الهامن ملاکات اشیاء را رسوند، یعنی ملاکات افعال مکلفین را به اونها فهموند، بعد از آنی که اونها علم به ملاک پیدا کردن از طریق وحی یا از طریق الهام، علم به ملاک که پیدا کردن در نفوس اونها اراده پیدا می شود نسبت به واجبات و کراهت نسبت پیدا می شود نسبت به محرمات، حالا یا در حد الزام به عنوان واجب حرام یا غیر ملزم در حد مستحب و مکروه. دقت فرمودیم؟ پس ظهور در حقیقت مبدع تشریع اینجا هست و تشریع از اینجا شروع می شود. قبل از آنی که وحی یا الهام بشود اصلا بحثی از تشریع شرایع نیست و قوام شریعت بر اراده و کراهت است و اساس اراده و کراهت ملاکات اشیاء است و افعال صادره از مکلفین است. پس ملاکات از کجا معلوم می شود برای نفوس شریفه انبیا و اوصیا؟ از طریق وحی یا الهام. چرا حالا این ادعا را دارن؟ می فهمن برای خاطر اینکه اراده مبنی بر اموری است که گفتن این امور نسبت به حق تبارک و تعالی غلط است. خطور شی که اون تصور هست، بعد تصدیق به فائده او، بعد شوق نسبت به او، بعد از مجزم و به هر حال چی؟ اونگاه اراده. خب حالا نسبت به احکام اگر بر اساس اون ملاقات باشد، باید اول تصور اون ملاق بشود، بعد تصدیق به فائده اون ملاق بشود، بعد شوق به اون ملاق فعلا یا ترکن بشود، اونگاه به هر حال اراده بعض یا اراده زجر پیدا بشود. اینا هیچ کدومش درباره حق تبارک و تعالی درست نیست. پس اگر این است، لذا میفرماید در مبادی عالیه در باب احکام حقیقیه اراده و کراهت هست، اما در مبدع اعلا تفوه بین کلام غلط است. لذا در اونجا ما نباید قائل بشویم به وجود اراده و کراهت. پس بنابراین در احکام طریقیه نه تنها که ما در مبدع اعلا چیزی به نام اراده و کراهت نداریم، در احکام حقیقیه هم در مبدأ اعلا که حق تبارک و تعالی است چیزی به نام اراده و کراهت نسبت به تشریعیات ما نداریم. و اما در مقام مبادی عالیه که نفوس انبیا و اوصیا باشد، در اینجا هست فقط نسبت به احکام حقیقیه، اما به نسبت به احکام ظاهریه در اونجا باز بحثی از اراده و کراهت هم نیست. پس نتیجهش این شد که ایشان می‌فرمایند چون در احکام ظاهریه غیر از ملاک واقع، ملاک آخری را ما نباید قائل بشویم، گرچه در خود حکم ملاک قائل شده از ایشان، لذا می فرماید یک اگر کسی اشکال کند که چرا پس اگر در احکام ظاهری ملاک هست اراده و کراهت پیدا نشده، جواب میدن که می فرماید اولا اراده و کراهت در خود احکام حقیقیت در مبدأ اعلا نیست، ظهور اراده و کراهت در مبادی عالیه هست پس از مرتبه مبدأ اعلا که انبیا و اوصیا باشن، اون هم به نسبت علل احکام واقعیه نه نسبت به احکام ظاهریه. لذا این چنین آمدن به اصطلاح تعدد اراده را سلب نفی کردن، لذا میگن دو تا اراده نیست. خب ایشان تا اینجا درست آمده است جلو که دو اراده نبودن یعنی وحدت اراده را درست کرده است، یک اراده بیشتر و اون به نسبت علل حکم واقعی. وحدت ملاک را هم ما چشم پوشی میکنیم از اون کلام ایشان، به اشکالی که در عبارتون میگیم وحدت ملاک را هم میپذیریم، ولی بعد از این آیا وحدت بعث هم در اینجا هست که ما مشکله اجتماع مثلین یا ضدین را حل کنیم؟ نه، تعدد بحث ایشان پذیرفته و بر مبنای تعدد بحث این حرفا را داره میزند که میگه ما دو تا بحث داریم، یک بحث طریقی و یک بحث حقیقی. بحث طریقی رو در مقابل بحث حقیقی قرار داده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این بخش اخیر از کلام ایشان که در رابطه با این است که در احکام حقیقی اراده و کراهت هست اما در احکام ظاهری اراده و کراهت نداریم، مطلبی را به هر حال اشاره به بطلان کلام ایشان دارن که ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.